بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. أذكرتم يكز تقسيمات حكم و به تعبير كمابيش نزدیک به تعبیر رائج تقسیمات واجب، تقسیم حکم واجب به فردی و اجتماعی است. عرض شد این موضوع پیرامونش باید نکاتی مثل تعریف و مانند ملاک فردانیت و جنبانیت، مانند اقسام، مانند کیفیت تعلق یا امکان تعلق امر و کیفیت تعلق امر و خطاب، از صورت که و قبل از او امکان تعلق خطاب به جمع، اون که میتوان آیا جمع رو مخاطب قرار داد، جمع و جماعت، جامعه آیا دارای یک نحوه هستی هست، میتوان براش هستی فرض کرد تا مخاطب قلم داد شه، و اگر بتوان هستی برای او فرض کرد باید قبل از او وحدتی براش باید قائل شد، چون وحدت وجود، وجود و وحدت مسابقه هم دیگه هستن. اگر چیزی وحدت نداشته باشه فاقد وجود است. و نظریه هایی که در این زمینه هست و نهایتا بحث از دوران بین واجب و حکم فردی و اجتماعی، مانند سایر صناعیات و دوگانه های حکمی که میتواند تردد و دوران قابل فرض باشد، بین تخییری و تعیینی، بین نفسی و غیری، بین عینی و کفایی، اینجا هم بگیم که اگر امری وارد شده بود و دلیل داشتیم که واجبی رو ایجاب میکرد، اما احیانا مردد شدیم که این واجب فردی است که تک تک ما موظفیم انجام باید بدیم ولو دیگران انجام ندهند، یا جمعی است تا جماعت اقدام نکنند از ما کاری بر نمی آید، پس بنابراین تکلیف از ما ثابت می شود. این بحث ها رو گفتیم باید داشته باشیم، تعریف کردیم، اقسام رو فی الجمله عرض کردیم و راجع به جواز و امکان تعلق خطاب عرض شد و گفتیم باید مبنای این رو درست کنیم، ببینیم ماهیت جامعه مجتمع چیست و نسبت بین جامعه و فرد کدام است، و بر اساس اون ماهیتی که وجودی که تعریف میکنیم برای مجتمع و جامعه، اون وقت این پرسش رو پاسخ بدیم. سه تا نظریه رو یا به تعبیر سه احتمال رو، البته ما خیلی چون وارد جزئیات نشدیم بسا نتوان گفت که یکی که اینها رو به چه کسانی باید نسبت داد، چون هر یک از اینها باز در درون هر یک از یا بعضی از اینها یا همه نه بعضی از اینها خورده نظریه های مطرحه. ما اجبارا گفتیم که این وجوه و احتمالات رو در خصوص ماهیت جامعه میتوان مطرح کرد. یکی این که بگیم جامعه فاقد هر گونه وحدت و وجودی است، جامعه اعتباری محض، دومی که بگیم جامعه انتزاعی است، وجود انتزاعی دارد. به هر حال یک منشأ انتزاع خارجی واقعی داره، گرچه خود جامعه به نحوی فاقد حقیقت خارجی است، ولی که منشأ انتزاع خارجی داره. سوم این که بگیم که وحدت جامعه وحدت نسبی است و نسبت بین فرد و جامعه نه آنچنان است که بگیم اصالت با فرد است و جامعه حقیقت خارجی نداره، و نه عکس آن نظریه بعدی که توضیح خواهیم داد که بگیم جامعه از یک اصالتی برخوردار هست، از یک وحدت انضمامی یا وحدت اتحادی برخوردار است، و بلکه بینابین طرح بکنیم. این نظریه رو ما پسندیدیم و نظریه است که مرحوم معلم طباطبایی مطرح فرمودن، مرحوم شهید مطهری طرح کردن، با تفاوت هایی که البته ما به عنوان یک طلبه در نگاه به این مسئله با اون دو بزرگوار در واقع داریم. و اجمالا نظرمون این شد، این قسمت رو از ما بخوانیم. نظریه سوم و وجه سوم و ثالثه، کام و ترکیبهی نسبی یا به معنا ان تکون لکل من الفرد و المجتمع حقیقتون و حیاتون علاهده. هم فرد حقیقت و حیات مستقل داره، هم جامعه و نشاطات مستقله به نسبه الى غیره. این در و استقلال دارن، ولی این استقلال انچنان نیست که پیوند بین اینها رو کلن بکسله، ولیکن لیسه یستلزم استقلال کل من هما، استقلال کل من هما عن غیره نفی سلطهی به زمیلهی و تأثیرهی علیه و تأثیرهی انها ترن. فکأن هناک وحدت متضمنه للکثره و کثره متضمنه للوحده. در اینجا عرض کردیم که ما فرد رو وقتی نگاه میکنیم، برای فرد میتونیم، جلسه پیش عرض کردیم سه نوع هویت، ولی من تأملی داشتم که در واقع دو هویت کلان عام میتونیم فرض بکنیم، ولی در ذیل هر کدوم از اینها ممکن خورده هویت هایی رو فرض کنیم. فتوجد لکل شخص هویتان به وصف عام، دو هویت عام و کلی هر فرد داره. الاولا ما هو مقتضى تعاطی فطرت شخص و طبیعته، اون برایند فطرت و طبیعت انسان. جلسه پیش گفتیم که برایند خود فطرت رو هم بگیم یه نوع هویت، دو هویت تعبیر نکردیم، گفتیم اونو بگیم شخصیت، و اون برایند تعامل فطرت و طبیعت رو بگیم شخصنه، هویت یعنی. فتوجد لکل شخص هویتان به وصف عام، الاولا ما هو مقتضى تعاطی فطرت شخص و طبیعته که دافعات انفسیه، عامل های محرک های درونی غلط به حساب بیان این برایند فطرت و طبیعت که بتونن شکل بدن هویت فرد رو، که دافعات انفسیه لتکون هویته هاده. این یه هویت کلی که البته از کردیم زیل این میشه گفت که هویتی که فقط از برایند فطرت متعالی است یه هویت است، و احیانا کسی ممکنه آنچنان از فطرتش فاصله بگیره که هویتش بشه برایند طبیعتش، مثل حیوان میشه. اینا در واقع دو هویت خرد زیل هویت انفسیه میتونن قلم داد شن. و ثانیه ما هو محصل و تعاطی هویت الانفسیه مع اعتراف و ظروف حیات البیئیه و تاریخیه و ثقافیه و سیاسیه ترهن. هویت دوم هویتی است که تحت تأثیر عوامل آفاقی به وجود میاد، به زمیمه و در تعامل با اون هویت انفسیه و درونخیز، اون هویتی که حاصل تعامل اختزاعات و خصوصیات فطرت و طبیعت یه هویت میساخت از انسان. وقت عوامل بیرونی مثل عامل تاریخ، عامل فرهنگ، عامل سیاست، عامل بیئه و محیط زیست، امثال اینها در وجود آدمی تأثیر میگذارن و آمیخته میشوند یک شخصیت دیگه و یک هویت دیگه بر انسان میسازن. این هویت دیگر انسانیست، این هویت ثانوی انسانیست. این هویت آمیخته به آفاقیات است، عوامل برون وجودی و برون شخصیتی است. و ثانیه ما هو محصل و تعاطی هویت الانفسیه مع اطراف و ظروف حیات البیئیه و تاریخی و تاریخیه و ثقافیه و سیاسیه طورن. البته سایر عوامل هم هست، اینا رو بعدن شروع کردیم که لا تعد و لا توساس. من اینا عناصر چشمگیر و مؤثر رو ذکر میکنیم که دافعات آفاقیه لتکون هویت ثانویه و لا جناح ان نسمی الاولا به شخصنه و ثانیه به شاکله. و اون برایند فقط فطرت رو میگفتیم، به اصطلاح بگیم الشخصیه. برایند فطرت و طبیعت رو بگیم الشخصنه و برایند مجموع اینها رو به همراه عوامل بیرونی بگیم الشاکله. و تصور منم این است که شاکله در قرآن هم به همین معنا به کار رفته. کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی بر اساس شاکلی خودش عمل میکنه، رفتار میکنه. در اون چیزیست که خصوصیت یک فرد از مجموعه، از تأثیرات مجموعه عوامل قلمداد میشود. و الا برایند فطرت در همه یکسان است، شخصیت به اصطلاح. ولا یخفا علیک و انت اللبیب انه توجد لكل شخص اليوم. اما امروز بشر دارای هویت بیشتری شده است، هویت جزئی فرعی شتا من القومیت دارتا، هویت به اصطلاح قومی و الاهلیه ملی و الاهلیه اخرى و القاریه ثالثتا، هویت آسیایی داریم، هویت اروپایی داریم، و دینی رابعتا بل العالمی خامستا و هاکدا. دیگه انواع هویت های جدیدی که در روزگار ما شکل گرفته، هویت در واقع جهانی کما بیش بیشتر انسان ها امروز یک هویت جهانی هم پیدا کردن در شهرهای بزرگ، در بلاد کما بیش پیشرفته یا شبه پیشرفته. فتتشکل و تتکون شاکلت و کل فردن من افراد المجتمع ان تلکمون هویات. شاکله اونیست که از مجموع این هویات به دست میاد. و علا هادهی شاکلت و کل شخصن تعد و که هویت الکبرا و شامل فی الحقیقه. در واقع این شاکله کبرا و هویت کبرا می شود، این شاکله در واقع همون هویت بزرگتر و وسیعتر و فراگیرتر انسان است. و به عبارت اخرى تکون لکل شخص شخصنتون تختص به و فل این نفسه له شاکلتون مرکبتون تکونت تحت تأثیر دافعات مختلفه و هی لا تعد ولا تحصى جدا. و من اهم هذه الدافعات هی شاکلات الاشخاص، همین شاکلای اشخاصی که با آدم زندگی میکنن از مهمترین در واقع تاثیرگذارها هستند که بر شخصیت آدمی و شاکلای آدمی تاثیر میگذارن. و من اهم هذه الدافعات هی شاکلات الاشخاص الاخرین من افراد مجتمعه كما ان شاکلات الاخرین، شاکلات الاخرین تاثرت ان هذه الشخص كذلك. دیگران هم همینطورن، من همین عناصر عوامل اطرافیانم بر من تأثیر می‌کنم، متقابلا بر یکی که دیگران تأثیر می‌گذارم. فیت شکل کل مجتمع من مجموعه شاکلات افراده. پس مجتمع وقت میشه مرکب از شاکلات، شاکله های افرادی که اون مجتمع رو، اون جامعه رو پدید میارن. این هویت مجتمع اینجور شکل میگیره. فیت شکل کل مجتمع من مجموعه، من مجموعه شاکلات افراده افراده. فیعد هو شاکلت و شاکلات فی الحقیقه، جامعه عبارت هست از شاکله شاکله ها. این قسمت ها عرایزیست که در لسان مرحوم علامه و استاد شهیدان شهید مطهری نیست، در واقع جهات خاصی رو متصلا تعمل کردیم و عرض میکنیم. این نظریه سوم. نظریه چهارم این که ترکیب جامعه ترکیب انضمامی باشد. انضمامی به ترکیب نظیر ترکیب جوهر و عرض گفته میشه در لسان فلسفی، که یکی اصالت داره نسبت به دیگری و دیگری منظم به اوست، دو تا برابر نیستند. در نظریه سوم میخوام بگیم که احیانا جامعه به همون اندازه بر فرد تأثیر میذاره که فرد بر جامعه. بسته به موارد هم تفاوت میکنه، فرد ضعیف در یه جامعه هضم و حذف میشه، حتی برعکس در یه جامعه یک فرد قوی کل اون جامعه رو میتونه از وجود و شخصیتش متأثر کنه. و اما نظر دیگه این است که گفته شود یکی از اینها مثلا جامعه اصل است، یا برعکس کون و ترکیبی انزمامی هم ان یکون بعض اجزاء المجتمع متأثرا مستقلا و بعض الاخر عارضا علی و تابعا له که نسبت العرض بالجوهر. نظریه پنجم ترکیب اتحادی، شبیه به این که گویی مارکسیستا مثلا امثال اینا اینجا تصور میکنن، و یا مارکسیستا البته به اصالت الاجتماع به نحوی که فرد و هضم و حذف میکنن، شاید هم در زیل همون در دو تصور از نظریه چهارم که بگیم جامعه جوهر است گویی و فرد عرض و در نتیجه فرد هضم و حذف می شود در جامعه، اون نظریه مارکسیستا باشه. ترکیب جامعه ترکیب اتحادی حقیقی باشه، یعنی حقیقتا افراد اینجا وجود نداشته باشن، افراد در این میان هویتشون هویت افراد هویت فردی از میان برخیزد. به این اعتبار میشه گفت که شبیه نظری مارکسیست است این دیدگاه. کانون ترکیبی اتحادی حقیقی هم ترکب المرکبات طبیعی ان اجزاها، چطور مرکبات حقیقی با هم ترکیب میشن که ترکب الماء ان الهیدروجن و اکسیژن مثلا، فکأن الافراد تکونو کالماده، افراد فقط حیولای اولا مثلا هستن، از خود فعلیتی ندارن، در جامعه ادغام میشوند و نیست میشوند و دیگر اون جامعه است که حقیقت خارجی خواهد داشت. کلمات اول مجتمع یکون که سور لها فبعد ترکیبها فی قالب المجتمع، قالب قالب غلط قالب همون کالبد فارسی است، فی قالب المجتمع لا تبقى للافراد حقیقت من دون المجتمع فی خارج، دیگه افراد در بیرون دیگه حقیقت خارجی ندارن، یه نفر هویتش در طبقهش تعریف میشه. مارکسیست هم گفتن طبقه بورژوا افرادش هم خصلتشون سرشتشون بورژواییست اصلا، و با کارگر فرق میکنن، با دهقانان تفاوت میکنن، در دوره فرض فرمید که اصل به اصطلاح کشاورزی و شرایط در واقع ما قبل دوره صنعتی این عناصر هضم بودن در اون طبقه بندی ارباب رعیتی، و بعد در صنعتی هم باز کارگر سرشت و خصلتش کارگر است، کارفرما و سرمایه‌دار هم سرشت و خصلتش سرمایه‌داری است، و اصلا اون نمیتونه رحم داشته باشه، نمیتونه دلسوز باشه، نمیتونه درک کنه کارگر رو، و بالعکس فرد دیگه اینجا هضم میشه. این به این نظریه نظر مختار ما همون نظریه سوم است از این افروزات و انگاره های پنگانه. ما سومی رو به نظر میرسه درسته که کما بیش همونیست که مرحوم علامه طباطبایی شهید متحری طرح میکنن، ولی تقریر نظریه مرحوم طباطبایی به اشکال مختلف در آثارش دیده میشود، فی الجمله میگیم این نظر هست و از این جهت با اطمینان نمیشود گفت. یعنی ایشون در جایی میفرمان که ترکیب جامعه وحدت در واقع اجتماع وحدت تتبعی بطین تتبعی جبری است و تتبعی مبتنی بر حاجت است، نه مدنیت به تب نیست. نظر فارابی و امثال فارابی و ارسطو اینها رو چون قبول نداره، و اینجور اگر تلقی کنیم اون وقت باید بگیم که ترکیبی واقعی رخ نمیدهد. ولی در این حال باز نظر دیگریشون داره، میفرماد که افراد وقتی با هم ترکیب میشوند جامعه به وجود میاد، یک کینونت دیگری پدید میاد که اون در واقع کینونت و وجود و بود به تعبیر جعلی ما بودش افراد نیستی، اصلا با بودش و وجود افراد فرق میکنه، و اون یه بودش دیگری است، یک کینونت دیگری است. خب اینجور اگر بپذیریم، خب معنیش می شود که یک ترکیب شبه حقیقی یا حقیقیشون میخواد قائل شه. ولی اجمالا اینجور میشه فهم کرد و شهید مطهری هم اینطور در واقع بهشون نسبت میدهن، ضمن اشاره به این تنوع تعابیر ایشون. همین باید دید که دقیقا فرمایشون چیه. خب از این تعبیر ممکنه اینجور فهم کنیم که در واقع وقتی میفرمود که افراد وقتی اجتماع میکنند و جامعه پدید میآید، یک کینونت جدیدی به نام کینیت مجتمع و اجتماع یا جامعه به وجود میاد. این ظاهرش این است که گویی یک حقیقتی به وجود میاد. به قول شما باید بگیم وقت جز کدوم یکی از انواع احیانا به اصطلاح ماهیات خواهد شد. این طبقه بندی ماهیات که خب خودشون هم گذشتگان همینطور خود مرحوم علامه هم در نهای اون تصریح داره که این توانی استقرایی است، ایرادی نداره متغییر بدیم. خودشون میفرماد اگر این مسئله مثلا تبدل ماده به انرژی که امروز اثبات شده است اتفاق بیفته، با توانبندی ماهیات رو تغییر بدیم. تصریحشون میفرماد این اشکالی نداره چون یه توانبندی استقرایی است که یونانی ها کردند و حالا امروز تغییر کنه اشکال نداره. حالا باید ببینیم اگر دقیق فهم کنیم نظریه مرحوم علامه در خصوص ماهیت و حقیقت جامعه، اون وقت این آیا باید ملحق کنیم به یک از این انواع در واقع ماهیات، آیا جوهر است، عرض است، اگر عرض است جز کدوم عرضه یا نه یه عرض دیگری می شود، یه عرض دهمی قلم داد خواهد شد. این باید بحث کرد. به هر حال و المختار من الافروضات الخمس هو ثالثه الافروضات كما عليه العلامه قباطبایی و تلمیذ الشیخ شیخ الاستاذ مرتضی مطهری بوسسلوم و ترافقها آیات كثيره و تؤیدها جمع غفیر من الاخبار فنذكر بعض من تلكم الايات في التالي نموذجا. به نظر میرسه که آیات بسیاری که بعضی از همین آیات رو هم مرحوم علامه و همطور شهید مطهری بهش تمسک فرمودن و همطور از کردیم شهید صدر، همین سه چهار نفر فقط و استاد بزرگوار آقای مصبا، من ندیدم مطلبی رو از آیت الله جوادی آیا ایشون وارد این بحث شدن یا نشدن. ولی این چهار بزرگوار از فلسفه معاصر مسلمان کسانی هستند که توی این مسئله بحث کردن. بحث کردیم راجع به نظریه مرحوم آقای صدرم، یکی از شاگردانشون دوست عزیز ما جناب آقای سید منذر حکیم کتابی سالهای اخیر تدوین و منتشر کرد به عنوان مجتمع اونا. خب آقای علامه مدنی طب نمیدونه، اون قطعا قبول نداره علامه. نه آقای جوادی دیدید نظری فرمده باشن؟ اگر دوستان ملاحظه بکنید ببینیم نظریشون چی هست اگر جایی دیدید. بله خب این که همین میشه، ما هم همین داریم عرض میکنیم. عرض کردیم که یه حالت تشکیکی داره، نمیشه مطلق گفت آقا فرد همه افراد نسبتشون به جامعه یکسان است یا هر جامعه همه جوامع نسبتشون به افراد یکسان، اینطوری نیست. گفتیم یه مرتبه یه فرد گاهی خودشو بر کل جامعه تحمیل میکنه، کل جامعه رو منقلب میکنه، انقلاب ایجاد میکنه. اگر فرمیشون اینه که این مطلب درسته نظرم است. اگه اینجور بله نتیجه این مطلب همین میشه که عرض میکنیم، همینجور میشه. یعنی نمیتوان گفت جامعه یه هویت یکسان علاوه تیرتن واحده داره، همه جوامع اینجورن، همه افراد هم اینجورن. بله این مطلب درسته. حالا اگر دقیق تر نظرات ایشون رو دوستان مطالعه کردن یا میتونید مراجعه بفرمید ببینید کجا ایشون وارد شدند و مطرح فرمودن، بعد نیست که بدانیم. علل قاعده خوب نزدیک به همین نظر باید باشه، چون این نظر نظری است که فیلسوفان متأخر مسلمان و شیعی پذیرفتن. آیات بسیاری و همینطور اخبار فراوانی می جود گفت این نظر سوم رو تأیید دارن می کنن. من نمونه های از این آیات رو آوردم اون کتاب مجتمعنا از کردم کتاب نسبتاً خوبیست. اون زمانی که آقای سید منظور حکیم این کتاب رو تألیف کرد بودن چند سال پیش، مثلا من لطف کردن اون زمان من مروری کردم، متصر یادم هست. کتاب خوبیست، عمده مطالب مرحوم شهید صدر از آثار دیگرشون در آوردن و بعضی جا به حالت استنباطی بعضی مطالب رو اضافه کردن و کتاب خوبی شده نسبتاً در واقع خلای اون کتابی رو که شهید صدر قصد داشته بنویسه یا نوشته بود از بین رفته. مجتمع اونا در کنار اقتصاد اونا و ظاهراً بنادشت ثقافت اونا هم بنویسه احیاناً که متاسفانه این نعمت بزرگ دست رفت و این کارها و این وعده‌ها محقق نشد. در هر صورت شون هم به آیات تمسک کرده. من بعضی نمونه ها رو حالا چه از همه آیات که آیون تمسک کردن یا بعضی آیات خودم مراجعه کردم تو این چند روزه بعضی ها رو به نمونه عرض میکنیم. بعضی از آیات میگوید که جامعه رو خدا جعل کرده است، هویت اجتماعی رو خدا متعال جعل کرده. یا ایها الله من الشیطان الرجیم فإن بعضها يتحدث عن جعل الناس كالشعوب والقبائل بجعل إلهي رغم الإذعان في صدر الآية نفسها بخلق الناس كأفراد. يعني اي آية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خب ناظر به فردانيت، وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني در واقع خلقت أفرادي وجعل شعوبي وقبائلي. جعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. ظاهر این است که هم خلقت فردی مطرح است این وسط، هم جعل جمعی مطرح است. شعوب و قبائل و هم طور سایر بطون به تعبیر عرب ها به اصطلاح به جعل الهی است. و به معنی المجعول تکوینی لا اعتباری یکون الجعل ایضا تکوینی لا اعتباری. این استدلال فلسفیش این میشه که وقتی این شعوبی و قبائلی تکوینی است دیگه، پیوند نسبی سببی در واقع موجب پدید آمدن قبیله میشه، بعد قبیله که ترکیبش ترکیب صرفا اعتبادی نیست، یکی به قبیله دیگه ملحق نمیشد بود این جز این قبیله است. از اینجا مثل ملیت نیست، مثل تبعیت نیست که قراردادی محض است. عضویت در قبیله حالت تبعی از نوع تبعیت که صرفا قرار دادیست نیست. خب وقتی مجعول تکوینیه پس شاهدش این است که جعلا تکوینیست، خدا متعال جعل رو انجام دادست. و که اولا بعد الاخر ظاهرون فی انلی الامم و الاغما اقوام که اشخاص کل اشخاص نشعتون و نشات و حیاتون و مماد. یه سری از آیات، یه سلسل از آیات هم این جامعه رو مثل فرد براش پیدایشی، پایشی و بعد نهایتاً زوالی فرض میکنه، عمری فرض میکنه، اجلی فرض میکنه، سیر و مسیری براش فرض میکنه. و این نشون میده که در واقع جامعه خودش یک سرگذشت و سرنوشتی دارد. و ما احلکنا من قریت الا و لها کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون ولی کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. کما اینکه بعضی از آیات از اینکه جامعه نگاه مشترک دارد، به یه چیزهایی نگاه دارد، این نگاه دارد یعنی شعور هم دارد، گویی یک شعور جمعی برای جامعه در قرآن قائل است. کذالک زینا لکل امت عملهم، این سال گرایش دارن دوست میدارن، اون قسمت رو دوست ندارن. ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون و هذه تدل علی ان للمجتمع بما مجتمع شعور و ادراک. وقتی گرایش داره، گرایش ناشی از یک نحوه شعور است. و کما ان بعضها الاخر صریح فی ان لکل امه بما هی امه ما کسبت، امت و جامعه و مجتمع بما هی امه و بما هو مجتمع باری بر دوش میکشد، آنچه به دست می آورد، آنچه را عمل میکند میدرود، آنچه را میکارد میدرود. کاولی تعالی تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون. در واقع این امت و مجتمع یک هویتی دارد که مخصوص خودشه و از این جهت مسئول اعمال خودش هم هست. اگر نه که آحاد باید مسئول اعمال می بودن، نه جامعه، ولی جامعه ما کسبت دارد و شما به عنوان جامعه ما کسبتون دارید. در این حال فردم باز مسئولیت فردی خودش رو خواهد داشت. جامعه مسئولیت اجتماعی داره، فرد مسئولیت فردی داره. و که انا لکل امتن شخصرتون تخصوبه ها و هی مسئولتون عن اعمال نفسه ها و فلهین نفسه یا قول سبحانه و لا تزر وازرتون مثل اخرى. در این حال باز میگه فردم اینجوری، هم جمع پاسخگوی عمل کرده جمعیشون هستند، هم فرد پاسخگوی عمل کرده فردیست. یعنی یه مسئولیت فردی داریم، یک مسئولیت جمعی داریم. و کل شخص وحده و ما سبون ان اعماله، هر فردی و جوابگو باشد. ولا یتحمل انسانون حمل آخر، حمل آخر. این نیست که هر کسی به اصطلاح بار دیگری رو به دوش بکشه، نه، هر کسی بار خودش رو به دوش خواهد کشید. بعضی از آیات با سخن میگه از این که هر امتی برای خودش سرنوشت‌نامه‌ای دارد، کتابی دارد و به همون کتاب هم خوانده میشود، یا به تعبیری شاید بگیم سرگذشت‌نامه‌ای دارد، یعنی اعمالش در او ثبت شده، یه جامعه اعمالش ثبت شده و جامعه پاسخگوست. و کما ان هناک بعض الآیات یتحدث عن کتاب لکل من الامم یدعا الی که قوله و ترا کل امت جاثیه کل امت تدعا الى کتابها هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. ما شما جامعه هر کاری که میکردید ما مینوشتیم، این کتاب آمده است. بعضی از آیات که فراوانی، این بخش بسیار فراوانی داره و اگر فرصتی بشه کسی مراجعه کنه بسیار بسیار زیاد آیات و همچنین روایات فراوان در این بخش داریم که خب چون موضوع بحث ما این نیست و در حد همین تأسیس این اساس لازم بود وارد چیم وارد شدیم، و الا خیلی جایی بحث داری که از بحثای بسیار زنده و مهمی است که باید کار بشه و انشالله دوستان ما در اینجا وضع موضوع انشالله کار کنن و در چارچوب همون فقه تخصصی قهران فقه الاجتماع رو داریم و فقه المجتمع رو انشالله کار خواهیم کرد. و کما ان کثیرا من الآیات تتحدث عن سنن تتعلق بالاقوام والامم لا الافراد والآحاد. دیگه پاره ای از سنت ها رو من آیاتش رو نمونهاش رو بردم و نتیجه گیری، چون ما دلوم میخواد زیاد طولانی نشه بحث، ولی خب طول میکشه دیگه دوستان معطل نشه. و علا ایت حال المجتمع عبارتون هن، من حالا جامعه رو تعریف میخوام بکنم، تعریفیست که عقیر به عنوان تعریف مختار میخوام عرض بکنم. خب بالاخره تعریف کنیم چیه تا بگیم که آیا مخاطب هست میتواند باشد یا نه. المجتمع عبارت عن هیکل جمعی متنسق من عدید من الافراد الذين استقرت بینهم العلاقات، علاقه یعنی بند، بند تسبیح یا چیز آویخته، علاقه درسته، بعضیا فکر میکنن ادبی میگن من به شما علاقه مندم، علاقه علاقات درست. الذين استقرت بینهم العلاقات الثقافیه الوثیقه و الصلات الهوائجی ثابت المعتنات بها. ملازم فرمید که من یک جورایی بین در واقع حالت طبیعی و شبه طبیعی بودن پیوند بیان آحاد و فرهنگی و جبری بودن به اصطلاح این ارتباط و صلات و علاقات دارم جمع میکنم. این تعریف محیکل جمعی متنسق من عدید من الافراد الذين استقرت بینهم العلاقات الثقافیه الوثیقه. فرهنگ اینجا خیلی نقش آفرین است، چون فرهنگ شامل بینش، منش، کنش و کشش چهار عنصره و یه جامعه وقتی در این چهار عنصر با هم ترکیب میشوند و هم آهنگ و هم گرا میشوند وقت میشه جامعه. در این حال حوائج و احتیاجات هم عامل مهمی هستند در ایجاد ترکیب جامعه و صلات الحوائجی ثابت هستند، اون حاجت هایی که همواره به هم دارن و اون سبب میشه دور هم جمع شد، یه باری نیاز داشته باشه اون سبب نمیشه دیگه اجتماع به وجود بیاد و تثبیت شد. و این شیء تفقل هو عبارت عن شاکلت شامله تنسقت من شاکلات افراده. این هم یه تعریف دیگه از جامعه که ما از بکنیم. فعلا آدا نتیجه لا بحث به توجیه الخطاب الی رأسن. پس بالاخره یک وجودی در بیرون پدید میاد که میتواند مورد مخاطب قرار بگیرد. لا بحث به توجیه الخطاب الی رأسن و توظیفهی به تکالیف جمعی معینه. السلام علیکم و رحمت الله.